أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين بتراب مقدمه الابتداء فلن تقوموا على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وهو للتعرف السامع بسبب توضيح فرازهای دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است که در این دعا اوصاف جمالیه خدای متعال که در عالم و در وجود انسان ظهور یافته است و می‌یابد بیان شده است که انسان نسبت به این کمالات حضوریه ذات اقدس الهی آگاهی و معرفت پیدا بکند و خودش رو به گونه این قرار بدهد که مشمول ظهور این صفات در وجودش بشه، چون نوع این صفات در رابطه با انسان ظهور پیدا میکنه که با فراهم شدن زمینه‌اش در وجود انسان این اوصاف مناسب با اون زمینه‌ها ظهور خاص و مناسب خواهد داشت. یکی از اونها همین صفت است که در این قالب بیان شده. اوصاف الهی در قالب‌های گوناگون بیان می‌شود. گاهی به صورت خبری بیان می‌شود، گاهی به صورت انشائی درخواستی. امثال اینها. در اینجا اینطور می‌فرماید که خدا شنونده دعوت‌ها و دعاهاست. یه نکته در رابطه با دعا عرض کنیم که قبلاً هم در شروع دعا این نکته رو به نظر می‌رسه که به طور تفصیل عرض کردیم. دعا خب اینجا بحث دعا به صورت خاص در این فراز آمده، تکرارش اجمالا خالی از فایده نیست. دعا معنای خواندن است، منتها گاهی خواندن به این صورت جلوگر میشه که شخص دیگری را به کمالاتی که دارد میخواهد. که تو دارای این کمالات هستی. گاهی خواندن برای این است که شخص خودش از جانب دیگری که مدعو است خواسته اش برآورده بشه، خواسته اش را میخواند، اظهار میداند، اون هم دعا منتها به این صورت که خب حقیقت دعا همون قسمت اولش هست که قسمت دوم هم در بردارنده همون قسمت اول به طور سریع یا به طور زمینی هست. و چون انسان نوعاً با نیازهای خودش مواجه میشه و در خواسته ها توجه به نیازهای خودش داره، از این جهت دعا در قسمت دوم بیشتر جلوه‌گر میشه، تداعی معنا میشه. که خب در قرآن هم آمده، هر دوش آمده، ادعونی استجب لکن، این قسمت دوم رو بیان میکن. اما بعضی از آیات شامل هر دو میشه. مثل این آیه آخر سوره فرقان میگه که قل ما یعبدکم ربی لولا دعاؤکم، بگو پیامبر خدا به شما اعتنایی ندارد اگر شما ایشان حق تعالی را نخوانید. هم خواندن انسان خدای متعال را به کمالات گوناگون وجودیه شامل میشه و هم درخواست کردن انسان خواسته هاش رو از ذات اقدس پیدا کنه. که قسمت اول بیشتر با مسئله ایمان انسان با ذات اقدس الهی مرتبط، به این معنا وقتی که انسان قائل به خداست، به این که او یگانه مؤثر در عالم در جمعی شئون هستی، پس باید او را به داشتن کمالات بخوانیم. در برابر مشرکین که مشرکین شریکان خدای متعال را می‌خواندند، البته اونها هم چون نیازمندی ها بیشتر در وجودشون ظهور و بروز داره مثل همه انسان ها، خواندنشون شرکان ها به خاطر رسیدن به منافعشون داره و دور شدن از مزار بسونه، اما پشتوانه است حالا ولو ناخودآگاه این بوده که اینها دارن دیگه این کمالات رو دارن. نظام محاجه انبیاء علیه السلام با ایشان در این قسمت این بوده که آیا ایشان به شما نفعی میرسنن یا ضرری رو درک میکنن، یا به این مضمون خودشون میتونن از خودشون ضرری درک بکنن. تکیه میکردن به این حقیقت که اینا کمالی ندارن تا به شما کمالی بدن. چی میخونید؟ پس پشتوانه و حقیقت دعا اینه که ما علاوه بر این که اعتقاد داریم که خدا متعال کمال مطلقه و توحید در خالقیت و قائلیم، توحید در ربوبیت، توحید در دعا هم داشته باشیم که بخشی از توحید در نواس اعتقادی توحید در دعا که جایگاه توحید در دعا یعنی همین که اون کسی که اولا به ذات کمالات را داره و ما هم باید او را به داشتن این کمالات بخوانیم، ذات اقدس الهی است که متفرع بر این می شود که اگر کمالی را خواستیم فقط از او بخواهیم که به ما بدهد. وقت این مسئله مطرح میشه، اگر کسی این اعتقاد داشت که خدای متعال مستقل به ذات است در داشتن کمالات و در دادن کمالات، آیا جایزه که ما غیر خدا را هم بخوانیم در گرفتن کمالات و رفع نیازها؟ به این نحوه که خدای متعال به این موجود این اذن را داده است که این کمال را ابراز بداره، که خب منطق قرآن و ادیان توحیدی بالاخص منطق اهل بیت علیهم السلام نیست این جایزه. چون این اعتقاد اعتقاد شیطان‌آلود نیست. کسی که از کسی چیزی را می‌خواهد با این اعتقاد که خدا این شخص را، این موجود را این گونه آفریده که این ارتباط با من برقرار بشه، اگر او اذن تکمیلی نمی‌داد کاری نبود، وجودی نداشت، کمالی نداشت. این میشود اعتقاد به فاعلیت طولی در طول فاعلیت خدا. این رو که خود دقت بکنیم که ببینیم به زنگاه دیدگاه وهابیت کجا که هیچ جایگاه توحیدی نداره. اونا میگن آه چیه از این شخص میخواهید؟ میخواهید اصل اعتقاد، اصل این بینش غلطه، خیال میکنید که صرف خواستن مطابق با این که این شخص رو مؤثر دانستن به طور مستقل و به ذات در این که اون هستی این گونه نیست. و در قرآن کریم هم نقض‌هایی داره که خدای متعال می‌فرماید ای پیامبر، اگر ایشان می‌آمدن نزد تو، تو برای ایشان استغفار می‌کردی، خدا استغفار تو را می‌پذیرد. استغفار یکی از کمالات دیگه، طلب مغفرت یکی از کمالات دیگه. نوعی اللهم اغفر لی یا به تعالی صلوات الله علیه و آله استغفر لی، برای من طلب مغفرت بکن. خواستن مغفرت است از پیغمبر که او از خدا بخواد دیگه. این ها دقت داشته باشید، معلوم میشه چقدر اینها منحرف هستن. این دیدگاه ها رو باید دقت داشته باشیم وقتی قرآن میخونیم. یا برادران حضرت یوسف علی نبی نوال علیه السلام بعد از فهمیدن خطاشون آمدن نزد پدر گفتن یا ابا نستغفر لنا، ای پدر در ما استغفار بکن. و قرآن هم اینو نفیش نمی کنه. در الزام کنه و خودش هم وعده داد صافه از سخت رو لکن رد دید. من استغفار میکنم برای شما، نه اینکه شما برید در این وقت استغفار کنید از خدا بخواید. پیامبر توحیدیه و موارد دیگر. خود حضرت یوسف علیه السلام به برادران وقتی که فهمیدن که اشتباه کردن، حالا میخوام دارن پدر رو بیارن، این نکته خیلی به قبول کنید. میگه این پیراهن مرا ببرید به پدر، بزنید به چشم پدر تا بینایی پیدا بکنه. فیلم هم میبینید با دقت ببینید ببینید. اون نکات قرآنیشو ما استفاده بکنیم. خیلی مسائل میشه احال ارائه داد، منتها همش با فیلم هم اون رابطه های روحی رو محبتی رو نمیشه با فیلم نسونه. بعد شخص خودش مبتلا بشه. اما به هر درس های خیلی عجیب و غریب ده. در سوره یوسف آیه 93 می فرماید اذهبوا بقمیصی هذا. خود دقت کنید، هیچ شکی این پیراهن من رو ببرید، فالقوه علی وجه ابی، اونو بندازید به چهره پدرم، یعف اسیرا، ها بینا برگرده، و اتونی به اهلکم اجمعین، همگی هم بیارید. خب یه نکته دیگه، آیه بعد این عده دارن میان و هنوز به یوسف هم نرسیده. حضرت یوسف میگه اینی عجب و بیه یوسف لولا هم سفر میدون. اگر من تخیل نمی کنید من بوی یوسف میشنم نیست میکنم. اینا شامل رو دارن برادرها. آیه بعدش مثلا از میکنم قالو تالله انک لفی ضلالک القدیم، قسم هم یاد میکنم ای پدر هنوز به خدا سوگن تو در گمراهی گذشتی. آخه یوسفی کجا ما هنوز نرسیدیم. نکنید دید وهابی گونه شا بوی توحیدی و رابطه با ولی خدا رو ندارن، نمیفهمن. با اینکه رفتن اجمالا وزن یوسف رسیدن فهمیدن، حالا برگشتن که پدر نداره. آقا حقیقت درک نمی کنن وقت این وادی شخص قرار بگیره تا حقیقت درک. اما حضرت یعقوب استشمام میکنه بوی یوسف رو، این بوی دیگریه، رابطه محبته، محبت فرزندی و پدری هم نیست، اونه بیان فرزند هم اون جنبه معنویته حضرت یوسف علیه السلام هم. زیبایی باطنی اون حضرته که در روایت گفته شده نصفی از زیبایی حضرت یوسف زیبایی باطنی شه که برای عده‌ای پخش شد. در هر حال بعد آیه 96 باز میگه وقتی بشیر آمد بشارت داد لباس حضرت یوسف رو انداخت به چشم حضرت یعقوب بینا شد. نگم چه اگه من با پیرهن دارم بینا میشه. فلما انجا البشیر القاه علا و هفت از حد بسیرم بعد چی فرمایم؟ قال الم اقول لكم اني اعلم من الله ما لا تعلمون. من به شما نگفتم این فرزندانم من علمی از جانب خدا دارم که شما نمیدونید. تو این بین همه این مسائل میدونست، میخواست اینا آشکار باشه. آیه بعدیشه یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. اقرار به گناه میکنن نزد نبی الله، اقرار به گناه نزد نبی الله، نزد ولی الله اقرار به گناه نزد خدا، هر دوش مطلوبه. اینا دقیقه بسه باشی طلب مغفرت از ولی الله و نبی الله مانند طلب مغفرت از خداست، چون خدا خودش رو میده ما رو من ترجمه ولیکن الله رو ای پیامبر رو خودی تو دلی رو همی میکنی تیر میندازی یا خاک میندازی به چهره این مشرکی، تو نمیانداختی خدا میانداختی، کار تو کار خداست. اینا به چه این مرحله رسید؟ من اطاعت رسول فقط اطاعت الله. این مبانی دقیق داشته باشیم. یه وقت گول این حرفای وحاد مستکار رفت این گایی که مجالس شیعه هم میاد همه این مسائل رو پیامبر توحیدی ملاحظه میکنه. میفرماید وقتی که میرید مصر از یه در وارد میشید این حساب داره مثلا چشم زخم چند تا جوان و رشید از بیرون دارن میان همه شبیه با این پدر، اما در این حال توجه داره چشم زخم بدون اذن خدا تأثیر گذار نیست. حالا آیه رو بیارم که آیه 67 قال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و ادخلوا من ابواب متفرقه. این محل ظاهر محل باطن. و ما اغنی عنکم من الله من شر. من شما رو از خدا بی نیاز نمی‌کنم. این شما تحته حاکمیت خدا هستی. آیا خدا به خاطر سوء اختیار شما بر شما یک ضرری رو بخواد ضرر میرسه؟ حالا این که از چند تا دارم به چون چشم ضرر میزنه دیگه، اما اگر اذن الهی نباشه این هم درسته ها. چشم ضرر حق سهر حق اگر احسان تو نهج البلاغه میفرماید اینا کارهایی در مقابل خدا نیست، نظام عالم رو خدا این گونه آفریده. اینا رو باید دقت داشته باشیم که هر کدوم این جای گاهی داره. بحث اصلی رو یادمون نره ها. بحث چیه؟ دعا. استغفار هم خودش دعا. اینا رو دقت داشته باشیم. خب ان الحکم الا لله علیه توکلت و علیه فلی توکل المتوکلی. این هم یه مورد دیگری از بیان تأثیر گذاری موجودات این عالم به اذن خدا. بحث چی بود؟ دعا. که اگر انسان مؤمنی با این دیدگاه از ولی خدا چیزی بخواهد این شرک نیست. این که در دعای ترسل میکنم اشفع لنا عند الله، تو شفاعت بکن، میخوایی میگه و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، اینا این توحیده، اینا وقت داشته باشه. وقتی که در دعای روز شنبه انشاءالله بخوانیم زیارت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز شنبه، که ما هم از اون آیه قرآن که احوال میاییم نزد رسول خدا طلب مغفرت میکنیم، این آمدن نزد رسول خدا تنها در حال حیات دنیاییشون نیست، در حال حیات برزخیشون هم هست که الان در حال زمان برزخ هستن. اللهم انک قلت ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، این آیه قرآن ها، فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. تا اینجا آیه قرآن یادم نخوردی قسمت شده خونه فقط مضمونش خونده خدای تو اینجوری فرمودی تو قرآنه الهی فقط عطایت مدیت کرد مستغفرا تائبا من ذنوبی. فصلی علی محمد الله و اغفر حالی یا سیدنا اتوجه بک و به اهل بیتک الالله ربک و ربی لیغفر لی. خب پس یه قسمت از دعا این است که ما خدای متعال را با این دیدگاه بخوانیم، که این البته هرچه دیدگاه ما عمیق‌تر باشه این خواندن ما خدای متعال را واقعی تر بود. قسمت دوم خواستن حاضر از خدا، که این مرتبه یه شرایطی داره که این آیه فنب ادعونی از تجب لکن دو شرط مهم را بیان میکنه. یکی این که دعا واقعا دعا باشه، خواندن باشه، که لحظ میکنم. دوم خواندن خدا باشه. اولیش به این معناست من بفهمم تا حد درکم نیازم چیه. اگر نفهمم نیازم چیه همینطوری به زبان جاری بکنم چیزهایی، از اون شکم سیری چیزهایی رو بخواهم، این دعا نیست. چیزهایی که نشدنیه اینها رو بخواهم، اینها رو دقیق بسیار شما. چیزایی که حرامه خدا نمیخواد از خدا بخواهم. حتی کسی که یه قدرتی هم در اثر کارهایی داره اما شیطان آقا تو پوستش و اصلاح نشده اون کاملا، به او القا کرد یک کار خلافی رو از خدا بخواه، خدا با صدا رسول می کنید دیدن که دهن است بلعن با اولان چنین بود دیگه. یه قدرتی داشت در اثر ریاضات و چیزی منتها فرعون خلیلتش یکی از ابزار این سلاطین دیگه، این که این عالمان درباری و دنیایی رو میخرن که بیا بر علیه دین قیام بکن، بر علیه پیامبر الهی قیام بکن. بر علیه باروه بدبخت رفت از اون اسم اعظمی که میداند استفاده بکنه، از کوه رفت بالا که به کار ببنده، که این یه نوع دعایی خواندنی با اولا رجلت این علاقه از اون فهمیده تر علاقه نمیده از کوه بالا هی زدش اونقدر زد تا مرد، مثلا میگن یکی از حیواناتی که داخل بهش میشه الاغ بدن ما اولا چند تا حیوان وارد بهش میشه خودش رفت هر چه به کار بست اون رمزایی که میدونست بر علیه از موسی علیه السلام کارگر نشه قرآن شما خطر دنیا و آخرت زیان دنیا و آخرت نه از نظر دنیایی تونست کاری بکنید و هم از نظر آخرتی که بدتر نابود شد بنابراین عرصیه باید انسان بداند چه چیزی مطلوبه و نیاز واقعیه آن را بخواهیم اون را بخواهیم قسمت دومش این که دل از اسباب ببرده یعنی دیدگاه استقلال گونه به اسباب نداشته میشه ادعون نی دعای من مرا فقط بخوانیم تو ترجمه دیگه نمیشه گفت فقط ها این فقط توی توضیح فقطش هم توضیحش اینه مرا مستقلن بخوانیم با اون بیانتی که از کنیم از تجربه کن اگر شرط محقق بشه جزا حتما در اسم متعدد میشه ترتب جزا بر شرط حتمی ادعونی باشه از نظر قطعیه منتها بلا فاصله نه میبینم تازه سو باشه اگر دعا فقط از خدا باشه و دعا هم باشه استجابت حتما میشه تو این عالم منتها گاهی با فاصله چون گاهی مقتضای آنچه که انسان میخواند به گونه ایست که شرایط خارجی لازم داره و این شرایطش فراهم بشه قبل از فراهم شدن اون شرایط استجابت بشه کارساز نیست مثل خواندن حضرت موسی و هارون علیهم السلام نابودی فرعون را پیامبر الهی پیامبر مستجاب الدعوت دعاش در خود نداره منتها بلا فاصله نیست قرآن میفهمد که بعد از دعای شما حتما حتما مستجاب شد دعاتون با قد تحقیقیه و فعل ماضی میاره فعل ماضی برنگر گذشته اما میگه من استجابتو بعدن میخوام دیگه این نشانه اینه که حتمی چون گذشته حتما آمده رفته از عجیبت دعوت کما حتما حتما استجابت شد دعای شما بعد در روایت از بین دعای حضرت موسی و هارون علیه السلام و استجابت 40 سال فاصله شد چون دعا دعایی چی بود؟ اجتماعی بود مربوط به امور اجتماعی و جامعه آماده بشه برای هلاکت فرعون برای پذیرش حضرت موسی علیه السلام و جامعه آماده بشه برای نهایت تحقق انقلاب اسلامی 20 سال کمتر بیشتر تلاش میشه به طور خاص با تلاش های سابقه است قبلش تا برحال 22 بهمن 57 یک مرتبه رژیم سقوط میکنیم و اون معجزه قرن تحقق پیدا میکنیم باید این تغییر به طور عمومی تحقق بکنه پیدا بکنه این الله لا یقید ما بقامیم حتی یقید ما به انفسه نیزه همین را باید باشه تلاش باید باشه دعا هم باید باشه و همین ها تا این کمال ظهور پیدا بکنیم خب نتیجه گیری بکنیم کلام دیگه به پایان برسه امام حسین علیه السلام در این دعا چی فرماید؟ و هو للدعوات سامع، خدا شنونده دعاها، شنیدن خدا مثل بنده به شما نیست که گوش رو اینها داشته باشید، اون لازمش رو به خدا نسبت میدید. بنده میگم دعای شما رو شنیدن یعنی چی؟ پذیرفت کنید اون خواسته شما، عملی میکنید. کنایه از عملی کردنه. باید شرایط عملی شدن این دعا، تحقق این دعا در ما خلاصه پیدا بشه، موجود بشه، تا اینکه دعاهامون مستجاب بشه. این قسمت دوم دعا. قسمت اول دعا که ما خدا را میخوانیم، خدا هم شنونده باشد نسبت به خواندن ما و اظهار کمالات وجودی خدا. حالا انشاءالله اگر عمری باشه در سلام اینده، این یه مقداری ظرافت بیشتری داره. این قسمت که یه اشاره در اول مناجات شعبانیه به این مسئله شده، اشاره توضیح بیشتری اگر در تفاصیل ایجاب بکنه از خواهی کرد. خداوند متعال به حق اولیاش دلهای ما را در معارف بلند اولیاش قرار بده.